بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نبرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. از کردیم که آیه 34 امر رو راجع به نوع تقسیمات و از جمله تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی بحث کنیم. اولی اونها تعریف اقسام در هر تقسیمی و بعد تمایز و احیانا تفاوت‌هایی که بین اقسام وجود داره و سپس اگر صورت ترددی و شکی وجود داشته باشه راجع به منشأ شک و طریق خروج از تردد و منشأ رجحان باید بحث کنیم. ما در اون اوائل وقتی این مبحث تقسیمات احکام رو شروع کردیم عرض کردیم که 10 تا مسئله هست که جای بحث راجع به هر یک از اقسام و یا تقسیمات قابل تر هست، ولی خب بنای ما بر تفصیل نبود و برغم که بنای بر تفصیل نبود خب مدتی است که این بحث به درازا کشیده، در نتیجه همه اون 10 بحث رو تحریم میکنیم. عمدتا همین 3-4 مطلبی رو که عرض شد راجع به هر یک از تقسیمات و اقسام عرض میکنیم. اولین اونها تعریف. در جلسه گذشته برای اینکه بتوانیم برسیم به نقطه‌ای که تعریف خاص و مشخص حکم تکلیفی و حکم وضعی رو بتونیم عرض بکنیم گفتیم که حکم اطلاقات مختلفی دارد و چهارمین اطلاق گفتیم اطلاق حکم بالمعنى الاخص که همون تکلیفی در قبال وضعی است، لکن تعبیری در تعریف ارائه نکردیم. راجع به هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی تعابیری به عنوان تعریف از قبل اصحاب و بعضی اشخاص مطرح شده. از جمله راجع به تکلیفی تقریبا تعبیر شایع و مشهور اینه: الانشاء و صادر به داء البعث او زجر او ترخیص الناشئ عن ارادت المولا و کراهته او ترخیصی فی نفسه. این رو تقریبا تعبیر شایع و رائجی است که حکم تکلیفی عبارت از انشایی است که از قبل مولا به انگیزه بعث و برانگیختن مکلف و تحت امر یا به انگیزه زجر و بازداشت مکلف یا به انگیزه ترخیص صادر می شود و این انشاء هر یک از با هر دائی و انگیزه صادر شده باشد، این انشاء ناشی از اراده مولاست که به دائی بعث صادر می شود، کراهت مولاست که به دائی زجر صادر می شود، یا ترخیص مولاست، ترخیصی در نفسش نسبت به این موضوع هست که به انگیزه ترخیص صادر می شود. و گفتم شده است که این احتیاج به استدلال نداره. به وجدان ما می‌یابیم که حکم تکلیفی و بلکه به تعبیری در معنای حکم، یعنی همین. این خب یک تعبیر و تعبیر رایج و شایعی است. بعضی دیگه آمدن گفتن که حکم تکلیفی در قبال حکم وضعی به اون حکمی اطلاق می شود که یتعلق به افعال المکلفین. حکم وضعی لا یتعلق به احکام المکلفین، یا همه انواع حکم وضعی لا یتعلق، بعضی از اونها یتعلق. ولی به هر حال وصف حکم وضعی، حکم تکلیفی اختصاصا ما یتعلق به افعال المکلفین. اون چه که حکم تکلیفی نامیده می شود، اگر دقت کنیم خواهیم دید که خصوصیتش این است که یتعلق به افعال المکلفین. حالا افعال المکلفین ممکنه تا حدی عام بگیریم، یعنی دائرش رو شامل هم افعال جوارحی و هم جوانحی بدانیم احیانا. این هم باز یک تعبیره که باز از تعابیر شایع و مطرح میشه و گاهی با همون تعبیر اول هم قابل جمع هست. بعضی دیگه باز گفتن حکم تکلیفی اونیست که مستقلن مجعول شارع است، در حالی که حکم وضعی مجعول شارع نیست، یا اصلا ید جعل دسترسی ندارد به حکم وضعی و متعلق جعل نیست رأساً و مستقلن، یا اصلا متعلق جعل نیست. انتزاع میکنیم ما از حکم تکلیفی مثلا، و بلکه بعضی از اعظم مثل شیخ اعظم مثلا فرمودن کلن اینجوریست، کلن حکم وضعی اونیست که منتزع میشود از حکم تکلیفی. و یا اینکه اگر احیاناً متعلق جعل هم قرار بگیرد، مستقیمن و مستقلن نیست، به تبع حکم تکلیفی احیانا متعلق جعل است، در حالی که حکم تکلیفی، خود حکم تکلیفی مستقلن و مستقیمن مجعول است و متعلق جعل جائل است. این تعابیر تعابیر شایعی هستن. هست باز تعابیر دیگری، ما اجمالا اینها رو یک مروری بکنیم. به نظر میرسه که هر یک از اینها محل تأملند، یعنی یا به نحو تحلیلی میتوان اینها رو نقد کرد، یا لااقل میشود به صورت نقضی ملاحظه‌ای راجع به هر یک از اینها داشت. تعبیر اول این بود که حکم تکلیفی به داعی بعث یا زجر یا ترخیص صادر می شود، انشائی است که از قبل مولا خطاب به مکلف به داعی زجر، بعث یا زجر یا ترخیص صادر می شود. می شود اینجا عرض کرد که انشاء صادر به داعی بعث و احیانا زجر و یا حتی ترخیص، این اختصاص به حکم تکلیفی نداره. ما در بین احکام وضعیه هم موارد داریم که به داعی بعث یا به داعی زجر یا به داعی ترخیص ممکنه صادر شده باشد. مگر نه این است که مگر احیانا اگر شرطی راجع به تکلیفی مطرح می شود، شارع و جائل داعی بعث نداره، شرط رو نمیخواد، شرط رو مطالبه نمی کند، نمیخواهد که مکلف برانگیخته شود، میخواهد که مکلف برانگیخته بشه، شرط رو انجام بده. خب این که نگفتن مستقیم، که گفتن به داعی بعث، بعد اگر به داعی بعث انشاء شد تکلیف هست، نگفتن اگر به داعی اون بعدی بود که به داعی بعث اگر مستقلن بود. اینجا به هر حال تعبیر اول اینجوره و شایع ترین تعبیر هم هست که آقا به داعی بعث انشاء صادر شده است. خب ما میگیم در شرط هم همینطوره دیگه، شرط رو هم که جائل و معتبر اعتبار میکنه میخواهد که مکلف این شرط رو انجام بده، تعارف که نمی کنه که، کاملا جدیست داره شرط رو هم مطالبه میکنه. و حالا اینکه مستقل و غیر مستقلش هم بحث خواهیم کرد، ولی علل اجمال اینکه بگیم هر آنگاه که به داعی بحث یا زجر یا ترخیص انشائی صادر شد آن تکلیفیست وضعی نیست، ما بعضی از موارد وضعی رو میبینیم که اینجوری نیست، اونها هم به نحوی به داعی بحث جعل شدند، اگر تعبیر جعل درست باشد، احیانا که در مواردی قطعا جوریست جعلی صورت میپذیره، یا به داعی زجر. و گاهی در خصوص اون شق سوم، داعی سوم یعنی ترخیص، هم میشود مطالبی رو طرح کرد که در گذشتم عنوان کردیم که به هر حال ترخیص آیا حکم است؟ بعضی از مواقع لااقل ممکنه ترخیص یعنی اباحه حکم نباشه اصلا، گاهی ممکنه ترخیص حکم باشد، گاهی ترخیص همطوری که از یعنی اگر تحلیل زبان شناختی بکنیم واژه رخصت را، در واقع حکم ازش به دست نمیاد، ترخیص برداشتن و حکم است، سلب الحکم است، سلب الالزام است. یه وقت چیزی ممنوعه، تقنین میکنن میگویند که بعد از این ممنوع نیست، ترخیص دیگه، حکمی صادر نمیکنن ظاهرا، چیزی واجب است، الزامی است، در یه مقطعی میگن از این تاریخ دیگه اشکال نداره. بله چرا ممکنه گاهی ترخیص هم از نوع حکم باشد، بشود بهش حکم اطلاق کرد، که در واقع جعل است، یک نوع جعلی تعلق میگیره، فقط رفع حکم نیست بلکه جعل حکمی است. این تصور داره که فرض کنید که در یک مقطع معینی در قوانین خیلی اتفاق میفته، میگویند که مثلا چنین فرض کنید که اجازه‌ای، حالا یه مقداری دشواره ولی خب این مطرح شده، چنین اجازه‌ای ما میدهیم مثلا از فلان تاریخ فلان کالا رو افراد بتونن وارد کنن، مثلا فرض بفرمایید، حالا در حال تصورش مقداری دشوار هست، در هر صورت این حیث هم قابل تأمل هست. پس بنابراین نسبت به تعبیر اول که تعبیر شایعی است، این نکته قابل ملاحظه است که بگیم در بعضی از انواع وضع و حکم وضعی این داعی بعث یا داعی زجر متصور است یا واقع است. تعبیر دوم گفت که، و این هم باز کمو بیش شایع هست، که حکم تکلیفی آن است که تعلق میگیرد بر افعال مکلفی، این هم باز جواب نفس داره، مگر شرط تعلق بر فعل نمیگیرد، مگر ممکن نیست و مگر نه ممکن نیست که حتما چنین است، مگر مانع بر فعل مکلف تعلق نمیگیرد، مگر جزئیت بر حکم بر فعل مکلف تعلق نمیگیرد، وگر سببیت نمیتواند بر فعل مکلف تعلق بگیرد، مگر صحت و فساد که احکام وضعی هستند، از جمله احکام وضعی هستند، اینا مربوط نمیشوند به فعل مکلفین. این هم به نظر میرسه که در تعبیر دوم هم که گفتیم گاهی تعبیر دوم در کنار تعبیر اول ذکر میکنن قابل تر هست و قابل نقص به این ترتیب، کمون که تعبیر سوم هم که عرض شود که مطرح میکرد که تکلیفی مجعول مستقلن، گویی وضعی یا مجعول نیست یا مستقلن و مستقیمن مجعول نیست، در حالی که ما پاره‌ای از احکام وضعیه داریم که مجعولن و رأسن هم مجعولند. در خصوص سببیت سرقت برای قطعیت در آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سارق و سارقت و فقطعوا ایدیهما، خب این الان این داره سبب رو شارع جعل میکنه، یعنی اگر شارع جعل نکرده بود این سببیت تشریعی رو، لزوماً سرقت سبب قطعیت نبود، چون که در بعضی از جوامع بین بعضی ملل این مجازات نیست، سرقت سبب قطعیت نیست اونجاها، ولی در عالم اسلام سرقت سبب تشریعیه برای قطعیت است. اینو که جعل فرموده است، قرآن آیه حق تعالی سبحانه و تعالی جعل فرموده، جعل تعلق گرفته است به خود سبب، سرقت به مسابه سبب، به عنوان سبب به مسابه سبب جعل شده، چونان سبب برای لزوم قطعیت. یا مناسب عموما اینجوری هستن، در خصوص انواع ولایت ها همین وضعیت رو داریم، ولایت بر وقف جعل میشه، ولایت بر صغار جعل میشه، ولایت بر امت جعل شده است، و اتفاقا تعبیر جعل هم در روایات آمده، جعل تو علیکم حاکما، تعبیر جعل اصلا تصریح شده به تعبیر، یعنی استفاده شده از تعبیر جعل، بر قضا ولایت قضایی جعل میشه و تا وقتی که جعل نشده کسی حق قضاوت نداره، بر وصایت، وکالت، نیابت و امثال اینها داریش هیچ تعبیری نیست که اینها مجعولن. اگر بنا باشد هیچ عنوانی صدق جعل بر اون نکند، این عناوین اعتباریه برشون صدق جعل میکنه، جعل و اعتبار شدند اینا. خب پس بنابراین این که بگیم که تکلیفی خصوصا این ویژگی رو داره که مجعول است، چون این نیست، بسیاری از عناوین وضع اعتباری که در واقع متعلق حکم وضعی هستند و مصداق حکم وضعی هستند، اینها جعل می شوند، اینا از احکام وضعی هستند، هیچ تردیدی درشون نیست. این ملاحظات رو البته بیش از این، چون در گذشته مقداری راجع به این عناوین نه به عنوان حکم تکلیفی و وضعی بحث کردیم راجع به اصل حکم، این مقدار رو اشاره میکنیم که عرض کرده باشیم خدشه بر این تعابیر وارده. یه تعبیری مرحوم آقای خویی دارن جدیده و بیشتر محل تأمله، اون رو به طور خاص ارزیابی میکنیم. ایشون فرمودن که حکم تکلیفی اعتبار نفسانیه، فرمودن ان الحکم التکلیفی اعتبار نفسانی، هذا الاعتبار النفسانی تارتا یکون من هذا السفوت و اخرى به نحو الحرمان، جو تعبیری دارن ان الحکم التکلیفی از نظر ایشون اعتبار نفسانی من المولا یبرز بالانشاء، انشاء حکم نیست، حکم اون اعتباری است که در نفس مولا اتفاق میفته. ما هم اون زمانی که مراتب اربع حکم رو توضیح میدادیم و هم در یه بخش دیگری به خاطر دارم که ما تجزیه کردیم فرایند و حکم رو که بیش از چهار مرحله هم قابل تر بود، اونجا عرض کردیم بله یک مرحله این حالت نفسانی مولاست، مولا در نفس خود عزم میکند چیزی رو از عبدش مطالبه کند، این بله یه حالتی است در نفس عبد، در نفس رب، حالا عرایزو بلا راجبه اختالا که این تعبیر صحیح نیست، در نفس مولا قابل تصور است. گفتیم اون موقع ایرادی نداره که ما این رو هم حکم تعبیر کنیم، بگیم آنگاه که مولا عازم می شود، اون حالت نفسانی درش به وجود می آید، اون موقع حکم داره می کنه. منتها اون حکم باید ابراز بشه. چگونه ابراز میشه؟ به لفظ ابراز میشه، به اشاره ابراز میشه. چیزی رو در نفس دارد، تصمیم گرفته است که عبد رو مکلف کند به امری، چیزی از او بخواهد، او رو وعظ کند، او رو زجر کند. اون وقت این رو با لفظی ابراز میکنه، افعل، یا ممکنه به غیر لفظ از علائم ابراز کنه، یه اشاره اینجوری میکنه، اینجوری یعنی برو برو فلان کار انجام بده، یا به فلانی حمله کن، یا برو مهمون داره میاد استقبال کن ازش، ما همین اشاره، همین دست رو تکون میده. این خب بحثی نیست، اما آیا این رو میتوان گفت منحصرا حکم همین است و نه چیز دیگری؟ حکم معنای دیگری نداره، ارتباط به مرتبه دیگری از مراتبی که در فرایند حکم گذاری و حکم رانی میتونه اتفاق بیفته در مراحل دیگه و مراتب دیگه مطرح نیست؟ آیا میشود چنین تعبیر کرد؟ این یک بحثه. نکته دیگری که ایشون تأکید میفرمان، میگن که این در واقع وقتی مولا این اعتبار نفسانی رو ایجاد میکنه، این اعتبار نفسانی بلکه در نفسش ایجاد میشود، چون یک حالت نفسانی است که در مولا پدید میاد، نظیر اون حالتی که در مبادی اراده در انسان عادی رخ میده که چیزی رو تصور میکنه و بعد از آن که تصور کرد، بعد ملاحظه نفع و زیانش رو میکنه، بعد که ملاحظه نفع و زیان رو کرد، ترجیح میده یکی از دو طرف رو، نفعش بیشتر است یا زیانش بیشتر است. وقتی هر کدوم از دو طرف رو تصدیق کرد، شوق درش به وجود میاد، حالا شوق اکید احیانا، و مراحل بعدی، حالا اگر به نفع اندیشید و نفع رو ترجیح داد، شوق به فعل، اگر زیان رو و ضرر رو در مقام مقایسه دریافت، تصدیق کرد یا ترجیح داد، به نحوی شوق بر ترک و خودداری، نه انتراک، ترک فعالانه میخواهد که نشود، و تا به اصطلاح به وقوع فعل به اصطلاح منتهی میشه. چهار مبدأی که گفته میشود، پنج مبدأی که گفته میشه، ما به هفت مبدأ رسوندیم. به هر حال همون حالتی که در انسان در قبال هر فعلی که خودش رأسا میخواهد انجام بدهد، که منتهی میشود به حرکت عضلات و این فعل صورت میپذیره، یه حالت اینجوری انگار در مولا هم هست که تصور میکنه فلان مطلب را، بعد احساس میکند که این نفعش مثلا ترجیح دارد بر ضررش، یا اصلا ضرر نداره فقط نفع است، و به دنبال این عزم میکند که این رو از عبدش بخواهد. فرد عادی ممکنه عزم کنه که سیر شد مبادی اراده، منتهی شد به تحرک جوارح و عضلات، او با زبان میگوید انگار عبد عضلات اوست، ابزار اوست، اون این کار انجام بده. حالا حالا ببینید، ما که من دارم الان نظر مرحوم آقای خویی رو توضیح میدم، ممکن اشکال شما وارد باشه، یعنی یکی از اشکالات ممکنه احیانا همین باشد که ما داریم بین اراده تکوینی و تشریعی احیانا جایی خلط میکنیم، این قابل بحث.
با ملاحظات کلامی تشرید میکنیم در خدا اون چی که تصور میکنیم در بنده.
بله. حالا در هم ما فعلا بیانشون رو خوب باز بکنیم، بعد ببینیم چه اشکالاتی برای فرمایششون وارده. این یه نکته است. نکته دومی که شون تعبیر میفرمان این است که مولا با این اعتبار نفسانی گاهی به نحو ثبوت میاد بر ذمه عبد دینی رو قرار میده. این تکلیف دین است. بعدم استشهاد میفرمان به بعضی روایات که در روایات هم آمده که ان دین الله احق ان یقضا. پس بنابراین حکم دین تعبیر شده در بعضی از روایات، بعضی از اخبار، و اینو میگه استدلال وجوب. چون وجوب یعنی وجود، وجود یعنی ثبوت، این که تو فلسفه هم میگیم وجوب همون وجود است، ثبوت است. گاهی هم هست که این اعتبار مولا به صورت حرمان متجلی میشه. مولا میره به سمت این که عبد رو باز بداره، راه رو ببنده که عبد چنین نکنه، و به این ترتیب در واقع میخواهد که عبد را از یک امری محروم کند. و بعد شاهد میآورن که راجع به محرمات هم باز تعبیری از این قبیل ما داریم، مثلا مثل که مثلا وارد شده که ان الجنه محرمتون علا آکل ربا. خب یه نوع حرمان است در واقع. خب این به اصطلاح تعبیر رو همیشون به این ترتیب مطرح میکنن. بعد میفرمان ولی خب این حالت ثبوت و حالت هرمان اینها خب وضعیت های متفاوتی دارن، شدید و ضعیف دارن، و گاهی به صورت شدید است که حالت احیانا حرمت سب میکنه، گاهی ضعیف است که حالت کراهت تعبیر میشه و وجوب هم به همین مناسبت. گاهی هم این حالت نیست، یعنی مولا از اعتبار اینچنینی نداره، بلکه به صورت ترخیص این امر تجلی میکنه.